همه اطلاعاتی، کوه اطلاعاتی که دارم یاد میگیرم، کجا و چه جوری استفاده بکنم، این مهم. بنابراین ما در زمینه مثلا زلزله موضوع بحث ما، البته خیلی وسیع دانش و اطلاعات در این زمینه توی 60 سال اخیر در دنیا بسیار عظیم هست میزانش.
بله.
اما میخوام بگم با یک هزارم این اطلاعات گاهی، با یک ده هزارم این اطلاعات گاهی، ما میتونیم تحولات عظیم ایجاد بکنیم. من با مثال عرض بکنم خدمت.
بله.
در سطح وسیع از کشور شما میبینید که ما روستاها رو داریم. این روستاها معمولا خونه هایی که میسازن یه طبقه دو طبقه در این حد هست با مصالح محلی، حالا آجر هست، سنگ هست.
بله.
خب ما اگر بتوانیم این سازه ها رو مقاوم بکنیم، یعنی یه بخش عظیمی از مملکت رو از خطر دست دور کردیم. و این جمله هم که آقای مهندس به خوبی میفرمایند درست است. ما در یک زمانی صرفا هدفمون این بود که جان افراد رو حفظ بکنیم که هدف بسیار مقدسی هست و در اونجا هم رفتیم، اما امروز خب توقع رفته بالا و درست هم هست، جان حفظ میشه ولی میخوان خسارات اقتصادی هم کم بشه.
بله.
یعنی علاوه بر این که
یک رویکرد ترکیبی
بشه، در این حال دوست نداریم وقتی زلزله اومد یه منطقی سالها وقت مسئولین ما رو به خودش جلب بکنه که اینا بخوان دوباره اسکان بدن مردم رو، برای اینکه خونه هاشون همه خراب شده، نمیشه توی زندگی کرد و هزینه سنگینی رو از بودجه کشور منتقل کنیم برای اینکه اون مجموعه اون شهرهایی که قابل استفاده نیست دوباره تبدیل بکنیم به اصطلاح معمولی و عادی. خب من میخوام بگم مثلا در این زمینه روستاها این اطلاعاتش سالیان سال در اختیار ما هست و
بله.
فقط کافیه که دانشجویان و فارغ التحصیلان ما به دقت نگاه کنن چه المانهایی از این اطلاعات رو خوبه که بگیرن و ببرن و استفاده بکنن. الزاماً هم به اصطلاح اقدامات پرهزینه‌ای نیست، نه اتفاقا پرهزینه هم نیست، الزاماً مصالح بسیار پیشرفته‌ای هم لازم نداره، میتونه با همین مصالح موجود انجام بشه، ولی مهم اینه که بدونیم چجوری باید اون کار رو انجام. بنابراین من یکی از جهاتی رو که تأکید میکنم اینه که این همه اطلاعات که در اختیار ماست از اینا استفاده بکنیم.
بله.
برای اینکه همین جمله‌ای که گفتن اتفاق بیفته، یعنی ساختمان‌های ما وقتی که زلزله میاد هم ایمنی مردم حفظ بشه هم میزان خسارات اقتصادیش کاهش پیدا بکنه. من 4 سال پیش بود در سفری که برای کنفرانس قبلی زلزله، چون این کنفرانس جهانی هر 4 سال یک بار برگزار میشه، کنفرانس قبلیش در شیلی برگزار شد و در اونجا همکارای ما که در شیلی بودن خب اطلاع در ما گذاشتن.
بله.
ما شهر سانتیاگو که اونجا میدونید که زلزله خیلی قوی هم اتفاق میفته بازدید کردیم و نکته که جالبی من متوجه شدم در راستای این عرضی که خدمتون کردم، دیدم این ساختمان ها درسته که میتونن همشون اسکلت فلزی باشن مثلا یا اسکلت بتونی باشن، این فرم های رایجی که الان ماها داریم الان هم در ایران استفاده میکنیم، اما تقریبا بلا استثنا همه این ساختمان ها از دیوار برشی استفاده شده. خب اونم یه فرمیه که مجاز الان هم در آیین‌نامه ما هست ولی مهندسین بعضی استفاده میکنن بعضی نمیکنن. من اونجا دیدم بلا استثنا همه اینا استفاده شده و سوال کردم چرا از اینا استفاده شده.
بله.
اونا گفتن ما از این جواب خوبی گرفتیم، درسته که ما میتونستیم بدون دیوار برشی فقط با همین اسکلت بتونی یا اسکلت فلزی بسازیم، ولی ما تجربه کردیم دیدیم وقتی با دیوار برشی میسازیم میزان خساراتی که تو زلزله داره خسارات عرض میکنن.
بله.
خساراتمون خیلی کمتره. زلزله‌ای با بزرگی 8 ریشتر در اینجا اتفاق میفته و شهر سانتیاگو سالم میمونه. خب این یه تجربه است. ببینید تجربه به نظر ساده اینه.
بله.
ولی میخوام بهتون بگم که اگه ما مثلا این تجربه رو بگیریم و منتقل کنیم به کشور خودمون و ساختمان‌هایی رو که میسازیم همه رو با دیوار و برشی بسازیم، البته ما میتونیم بدون اونم بسازیم ولی با توجه داشته باشیم خسارات بالاست، این دیوار برشی خسارات رو میاره پایین. بنابراین خب این یه خط اطلاعات بیشتر نیست. الان من گفتم شما از رادیو پخش کنید یه خط پخش شده، مقدم گفت ساختمان رو میتونید بدون دیوار برشی بسازید ولی تجربه نشون داده وقتی با دیوار برشی میسازید به طور نسبی خساراتش خیلی کمتره. این یک جمله اطلاعات رو اگه ما استفاده کنیم، حالا تجسم بفرمایید.
بله.
ما چند تا شهر بزرگ داریم، میلیون ها متر مربع در هر سال ساختمان سازی میکنیم. بله. اگر از این به بعد تصمیم بگیریم همین یه خط اطلاعات رو پیاده کنیم روی اون ساختمان های خودمون، بله. اگر 10 سال دیگه زلزله آمد که میاد، برای اینکه من خودم در عمرم این عمر کاری ما عرض میکنم،
بله.
شاهد چند تا زلزله بزرگ بودم، زلزله تبت رو که عرض کردم، زلزله سال 57، زلزله منجیل سال 69،
بله.
زلزله بم که متاسفانه هزاران نفر ما تلفات داشتیم در یک بازه زمانی کوتاه در سال 1382 و زلزله کرمانشاه سال 96. حالا زلزله زیادی دیگری هم داشتیم، اما این 4 تا زلزله بزرگ که اینا با بزرگای زیاد و خسارات گسترده و سنگین. بنابراین میخوام نتیجه بگیرم ما باید هر 10 سال یک بار منتظر یک زلزله بزرگ در یک گوشه از کشور باشیم که میتواند برای سالها مسئولین ما رو به خودش مشغول بکنه، هزینه های زیاد رو به بار بیاره و تلفاتی خود شما بهتر از من. همین یه خطی رو که من بهتون الان عرض کردم، اونم به نقل از تجربه همکارانمون در شیلی،
بله.
اگر ما پیاده کنیم در ایران ساختمانی که میسازیم، الان من فرض کنید هیچی از ساختمان نمیدونم،
بله.
دارم رادیو رو گوش میکنم، اصلا کارم هم این نیست، مثلا کار من چیز دیگه است، من معلمم مثلا، یا کار من مثلا در یه فروشگاهی لوازم خونگی مثلا عرضه میکنم، کار من ساختمان نیست، اما الان یه زمینی دارم میخوام ساختمون بسازم،
بله.
این ساختمون رو میخوام بسازم، وقتی که داره طرحش میشه این جمله رو که از رادیو شنیدم به اون مهندس میگم آقا نگاه کن این ساختمون من هر جور میسازی دیوار برشی رو هم بذار توش، چون من شنیدم که گفتن در شیلی یک چنین چیزی هست،
بله.
اگر این اتفاق بیفته شما وقتی هم میبینید که زلزله آمد خساراتش 1/100 اون چیزیست که در کرمانشاه.
متشکرم آقای دکتر مقدم،
خواهش
سپاسگزارم از اینکه همراه گفتگوی علمی بودید و نقطه نظرات و راهبردهای موثری را ارائه کردید. جناب آقای دکتر حسن مقدم، استاد محترم دانشگاه صنعتی شریف، متشکرم آقای دکتر، از شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
سپاسگزارم.
خدا.
آقای مهندس فرشی، با توجه به موضوعات و نظراتی که آقای دکتر مقدم ارائه فرمودن و با توجه به این که 43 مورد حوادث غیر مترقبه ممکن در کل جهان رو حدود 32 موردش رو کشور ایران تجربه کرده و در حال تجربه هست، استحضار دارید ایران جز 10 کشور بلاخیز جهان و جز 6 کشور زلزله خیز هست. با توجه به اینکه محوریت برنامه ما و موضوع برنامه ما نیز در همین خصوص هست، ما از زبان شما بشنویم، با توجه به اینکه مثلا در شهر تهران،
بله.
تو 6 ماهه نخست سال 99 بیش از 24,000 واحد مسکونی در شهر تهران ساخته شده و این حجم از ساخت و ساز در فقط شهر تهران به هر حال دغدغه و نگرانی هایی رو برای ما به ارمغان میاره و میبایست مسئولین و دغدغه مندان، اساتید دانشگاه ها و صاحب نظران ارزشمندی مثل جناب علی به هر حال نگران آینده و نگران آرامش و آسایش مردم باشن. ما از شما بشنویم که در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پیش بینی ها به چه صورت هست؟ خدمتتون هستیم.
ممنون از سوالتون و سپاسگزار از جناب دکتر حسن مقدم بابت راهنمایی آخرشون که فرمودن. البته بنده در راستای فرمایششون این نکته رو عرض کنم که ما در زلزله کرمانشاه هم این تجربه رو شاهد بودیم از هموطنانی که در ساختمان‌هایی با سیستم دیوار برشی،
بله.
ساکن بودن، اگر پرسیده بشه و سوال بشه، همچون مسکن مهر شهید شیرودی،
بله.
به وضوح اعلام میکنن که عملکرد این سازه‌ها به مراتب از بقیه سازه‌ها بهتر بود.
بله.
و یکی از جنبندی‌هایی که پژوهشگاه انجام داد بحث تجربیات زلزله سر پل ذهاب این هست که حالا دوستان شیمیایی هم به این جنبندی رسیدن، ما هم رسیدیم، خود جناب دکتر قطعا چند سال قبل به این جنبندی رسیدن و اینکه دیوار برشی بسیار میتونه بهبود عملکرد داشته باشه. حالا اینکه ما بتونیم واقعا این رو اجرایی کنیم، یه بخشی از عرض بنده تو بحث حاکمیتی و مدیریتی بود خدمتتون عرض کردم. ما در این بخش متاسفانه خب مشکلاتی رو داریم. الان تو بیانات شما هم این منعکس بود، وقتی صحبت از تعداد زیادی ساختمان میفرمایید که در تهران ساخته شده،
بله.
نباید حاکی از نگرانی باشد، ولی چون که یک موضوع موضوعی هممون رو ذهنمون رو مشغول میکنه که این 24000 تا چه تعدادش مطابق ضوابط و مقررات ساخته شده.
بله.
چرا نباید که ما همه رو مطابق ضوابط و مقررات بسازیم؟ چرا باید در سال 1400 که این همه علم و اطلاعات رو پیشرفت و این همه مبانی تئوریک علمیمون، این همه ما به قول آقای دکتر مقدم از بعد به بنیانگذاری مهندسی زلزله در کشور، شاید امروز ما بیش از 500000 متخصص داریم تو این حوزه، یعنی تربیت یه همچین تعداد نیروی متخصص و کارشناس واقعا کار طاقت فرسا و هزینه بری هست. با این همه بدنه علمی، بدنه اجرایی و غیره و داکیومنت ها، مستندات، ضوابط و مقررات، ولی این نگرانی تک تک ما داریم، چه متخصص باشیم چه متخصص نباشیم. متاسفانه وقتی صحبت از تیراژ زیاد ساختمون ها میاد، اولین نگرانی اون اینه که اینا عمل کردشون تو زلزله به چه صورت خواهد بود. خب حالا ما نمیتونیم الان قضاوت کنیم در رابطه با، نمیخوام هم الان این موضوع رو عرض کنم خدمتتون، چون تو حیطه تخصصی بنده نیست که بخوام پیش بینی کنیم یا بحث‌های مدیریت بحران اون رو پیش بکشیم.
بله.
ولی در کل در تجربیات زلزله‌های گذشته میتونیم یه نگاهی بکنیم با توجه به اینکه ما این جایگاه ایران رو در مخاطرات طبیعی بیان فرمودید که رتبه ششم به درستی هم هست و 32 تا خطر هم در ایران هست، همه اینا درست که ما میبینیم.
بله.
غیر از زلزله سال‌های اخیر بحث سیلمون هم مشکل ساز شده متاسفانه. و آیا ما هزینه‌ای که کردیم در این راستا، در راستای تربیت نیروی انسانی، در راستای توسعه ضوابط مقررات، آیا به همین اندازه ما بهره‌وری الان داریم؟
بله.
متاسفانه من میگم تو این حوزه بهره‌وریمون پایین هست. با توجه به این جایگاه ما باید خیلی بیش از این پیشرفت داشته باشیم. ما تجربیاتی که از زلزله ها داریم خوشبختانه در مراکز جمعیتی نبوده است. اینو قطعا همه از آن دارن که مثلا مرکز استانی تا حالا یه زلزله بزرگ 7.3 رو تجربه نکرد و قطعا همه نگرانی که الان داریم من و شما غیره از این بابت هست که متاسفانه اگر خدای نکرده همونطور جای دکتر فرمودن هر 10 سال یه بار این قرعه به نام یه قسمتی از این کشور میفته و اگر حادث بشه میخواییم اون موقع چی کار کنیم. به خاطر این قبل از وقوع باید چاره‌اندیشی بشه اساتید بزرگوارا، که البته اساتید در جایگاه خودشون که بخش علمی مهندسی زلزله باشه بسیار و به جا عمل کردن. نمونهش رو عرض کردم، الان جدید نشریه 120 آبا هست که تجدید نظر دوم منتشر شد، بسیار کار ارزشمندی جناب دکتر زاهدی و تیمشون، آقای دکتر مهندس طاهری بهبهانی و دوستان سازمان مدیریت، بسیار کار ارزشمندی انجام شده. بعد از سالیان سال یک تغییر عجیبی و جالبی و قابل تقدیری تو این حوزه اعمال شده که حالا اینا ما، یعنی میخوام بگم اگر با این تجربیات قدیم، با ضوابط قدیم هم اگر اجرا میشد، همونها هم اجرا میشد، ما خسارت ها و آسیب هامون تو زلزله به مراتب کمتر بود.
خاطر
همین اگر که امکان داشته باشه در این گفتگوها، در این ارتباطات مردمی،
بله،
این مطالبه گری در بین مردم ایجاد بشه که مردم طلب ایجاد امنیت رو بکنن، که اگر ما صحبتی کردیم از ساخت ساختمان دیگه،
بله،
بحثی نباشه که این ساختمانی که در چارچوب مقررات ملی ایران شامل مرجع صدور پروانه مثل شهرداری ها یا وزارت مسکن شهرسازی، در این چارچوب وقتی ساخته شد با مهندس، حالا اون ساختار نظام مهندسی دیگه، نباید ما تو زلزله شاهد این باشیم که ببینیم یک آسیب عمده ای وارد شد و این ساختمان آسیب شدید حالا جانی اقتصادی و غیره و مطابق اون ضابط طراحیش عمل نکرد. اینجا این بحث اون ایده و اون عمل که اتفاق میفته متاسفانه الان همخوانی با هم ندارن. انشالله که این بخشای مدیریتی رو که به چشمم نمیاد ولی خیلی خیلی مهم هست، برطرف بشه که برای انشالله همه هموطنان من جمله بنده و شما این آرامش فکری برقرار بشه.
انشالله. هستم باز. متشکرم از ارائه پیشنهادات و دغدغه شما آقای مهندس، که به هر حال این پیشنهادات، راهبردها شاید سالیان سال هست که به هر حال پرونده مفتوح بر روی میز مسئولین هست، اما یقینا با همت همگانی و اینکه همکاری جهادی داشته باشیم مطمئنم که میتونیم که بر مشکلات زیادی غلبه کنیم. استحضار دارید که ایران در میان 5 کشور نخست هست در تعداد تلفات جانی زلزله. با توجه به اینکه عمر مفید ساختمان در ایران حد اکثر 25 ساله در صورتی که در خیلی از کشورها 90 ساله. آقای مهندس، شما اشاره کردید بر مطالبه گری مردم مبنی بر اینکه مردم از مسئولین مطالبه کنند و دغدغه‌های مردم میبایست، یعنی این جزء تکلیف از میبایست که دغدغه‌های مردم جدی گرفته بشه. حالا مشخصا از حیث ساختمان سازی و مقاوم بودن ساختمان ها، استفاده از فناوری های جدید، مثلا مثل استفاده از فایبرها در مصالح ساختمانی، یا اینکه از مصالحی که به هر حال شما متخصص هستین و میبایست که به بنده کمک کنید، مصالحی که عمر ساختمان رو بالا ببره، یا اینکه خدای نکرده در زلزله های شدید کمترین آسیب رو برسونه. آقای مهندس، استحضار دارید افزایش قیمت‌ها و قیمت‌های نجومی مصالح شاید دست و بال مردم رو ببنده و نتونن از این مصالح آنطور که باید استفاده کنن؟ من میخوام مشخصا از شما این سوال رو داشته باشم که سازوکار حاکمیتی، سازوکار قانونگذاری و سازوکار تکلیفی مسئولین محترم به چه صورت میبایست به هم گره بخوره تا اینکه در ساختمان سازی ما اصل مقاومت یکی از ارکان اصلی ساخت و ساز باشه؟ از شما میشنویم.
سلامت باشید. سوال بسیار سخت و پیچیده و چند وجهی هستش که فرمودید. حالا بنده در حد بذارتم خدمتون عرض کنم.
متشکرم آقای مهندس عزیز،
چون این سوالات بعضن بوی سیاسی هم ممکنه بدهد. بگن حالا مثل بحث مسکن مهری که در شیرودی بود و گفتن خوب کار نکرد و خوب کار کرد و بحث سیاسی پشتش بود. بحث ما جامعه مهندسی، یعنی بنده خودم به شخصه ترجیح میدم که بحث سیاسی دور باشه. یعنی هر جایی که با بحث سیاسی خلط بشه موضوع، قطعا اون نتیجه مطلوب رو نخواهد داد. و اون پیشرفتی که ما الان در حوزه مهندسی زلزله داریم، خوشبختانه دوری از این مسئله هست که تونسته پیشرفت قابل توجهی داشته باشه و در دنیا مطرح بشه. خب ولی تو بحث اجرا، چون گردش مالی بالایی رو داره، اونجا دیگه حوزه قدرت و حوزه سیاست و غیره هستش که متاسفانه ببینیم عمل کرده اون چنان جالبی که باید داشته باشه رو نداره. حالا در بحث موضوعی که فرمودید، بنده که در جایگاهی نیستم بخوام راهکارهای حاکمیتی یا غیره بدم. و
اختیار دارید آقای مهندس، شما صاحب نظر هستین در این حوزه.
اختیار دارید نفرمایید. و این نیازمند بررسی‌های پیچیده کارشناسی هست که تو جلسات متعدد بشه رسیدگی کرد. ولی حالا بنده تجربیات خودم رو خدمتتون عرض می‌کنم.
بله بفرمایید.
اگر بتونیم تو بحث تکنولوژی‌های نوین که فرمودید و اشاره کردید، یه بخشی از مشکلاتی که ما امروزه دست به گریبانی برای کاهش کیفیت ساختمان ها و عمر مفیدشون که اشاره کردید به درستی حدود 25 سال هست، ما اینه که ما در بحث ساخت و سازها به صورت جزیره‌ای و شخصی داره عمل میشه در کشور، در صورتی که اینا باید به صورت صنعتی سازی و به صورت یه متولی واحدی داشته باشه. که البته این هم متاسفانه تجربیاتی رو تو مسکن مهر داشت یا در بحث ساختمان‌های دولتی مثلا، متاسفانه باز با این ساختار اشتباهی که داشتیم تو اونجا هم نتونستیم تو صنعتی سازی نتیجه ایدئال بگیریم. حالا شاید هم اینه که ما چون تجربه زیادی نداریم در این حوزه، بالاخره 10 سال اول شاید متحمل اشتباهاتی بشیم و در آینده مثلا بتونیم جبران کنیم. ولی شاهد هستید که ما تو بحث مسکن مهرها حرف و حدیث‌های زیادی هست و کیفیتشون، نمیدونم عملکردشون تو بحث‌های لحظه‌ای. البته بنده خودم با توجه به اشرافی که داشتیم، تیم خود پژوهشگاه فعالیتی کرد تو منطقه اینا رو، چون بحث زلزله سر پل ذهاب یک مدرسه و یه درس بسیار بزرگ و آموزنده است، باید از تجربتش استفاده کنیم. در اونجا ما مسکن مهرا رو عمدتا دیدیم 90% به بالا از نظر سازه‌ای عملکرد خوبی دارن، منتها از نظر غیر سازه‌ای جالب نیستن. در صورتی که خب این شخصی که میخواد اونجا ساکن باشه، هم سازه‌ایش براش مهمه هم غیر سازه‌ای. یعنی شما یه ساختمانی داشته باشید که فاضلاب نداشته باشد، خب این عملا بهره‌وری نخواهد داشت، کاربردی نی. به خاطر همین ما بعد وقتی میخوایم بحث ساخت و ساز انجام بدیم به صورت صنعتی سازی، تمام زوایای یه ساختمان رو به درستی پیاده سازی کنیم. خب این رو توی زلزله کرمانشاه دیدیم که خوشبختانه 90% 10% هم اونها ساختمانایی بودن که حتی تو سازه ایشون هم مشکلاتی رو داشتن، همچون مسکن مهر اسلام و غرب بود خاطرم باشه و برخی مسکن مهر البته.
متشکرم.
این البته در سطح کشور احتمالاً به همین وضعیت خواهد بود.
متشکرم آقای مهندس فرشی. به انتهای برنامه نزدیک میشیم. من سپاسگزارم از حضور و همراهیتون آقای مهندس فرشی.
سلامت باشید. لطف کردید. ممنون از شما و همکاران محترمتون که یک همچین برنامه مفیدی رو که جهت ارتقای دانش عمومی مردم عزیز کشورم هست رو فراهم کردید.
پاینده باشید انشالله.
موفق و معید.
از شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
متشکرم.
گفتگوی علمی. رادیو گفتگو.
شنوندگان عزیز به انتهای برنامه نزدیک شدیم. تشکر میکنم از شما همراهان گرانقدر، همچنین مهمانان و کارشناسان برنامه، جناب آقای مهندس فرشی کارشناس ارشد سازه در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، همچنین جناب آقای دکتر حسن مقدم استاد دانشگاه صنعتی شریف. همراهان عزیز و گرامی، شما میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقه‌مندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30-10-35 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. مهرتان ماندگار، مهربانیتان شایسته. درودتان، خدا نگهدار.
هر شب فضایت آبوتر من، هر شب فضایت آبوتر من، وای از شب من، وای از شب من، وای از شب من، وای از شب من. یا من رسانم خود را بره او، یا من رسانم خود را بره او، یا او رساند جان بر لبه من، یا او رساند جان بر لبه من. استاد عشقم بنشین و برخوان، درس محبت در مکتب من. استاد عشقم بنشین و برخوان، درس محبت در مکتب من. استاد عشقم بنشین و برخوان، درس محبت در مکتب من. استاد عشقم بنشین و برخوان، درس محبت در مکتب من. رسم دورنگی، رسم دورنگی، آیین ما نیست، آیین ما نیست. رسم دورنگی، رسم دورنگی، آیین ما نیست، آیین ما نیست. یک رنگ باشد روز و شب من، یک رنگ باشد روز و شب من. هر شب فضایت آبوتر من، هر شب فضایت آبوتر من، وای از شب من، وای از شب من، وای از شب من، وای از شب من.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. بخش سوم از برنامه ها رو با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند از این ساعت آغاز میکنیم تا ساعت 6 بامداد از این بخش در خدمتون خواهیم بود. اولین برنامه این بخش رو در این ساعت با عنوان انعکاس و به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه.
این آغاز یک برنامه رادیویی است.